بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله العظیم فی محکم کتابه الکریم: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. دومین شب جمعه ماه مبارک رمضان است، شب رحمت و غفران الهی، شب استجابت دعا و برآورده شدن حاجات. در احوالات برادران یوسف هست که وقتی از خطا و اشتباهشون پشیمون شدن، آمدن محضر حضرت یعقوب، گفتن برامون دعا کن خدا از سر تقصیر ما بگذره. پرسید چه روزی از هفته است؟ یه روزی رو عنوان کردن، یک شنبه، دو شنبه. گفت برید و شب جمعه بیایید که امید است در این شب هر دستی که به درگاه الهی باز شود خالی بر نگردد. خداوند انشاءالله به حق صاحب امشب، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حاجات مشروع این جمع و همه حاجتمندان، همه گرفتاران ختم به خیر بگرداند و مثل فردایی رو صبح ظهور حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تأجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرمایید. عرض کردم شب گذشته ثمره روزداری در ماه مبارک رمضان، قرآن کریم می‌فرماید لعلکم تتقون. بناست در این ماه مبارک رمضان ما به تقوا برسیم. منتها در نظر ما متقی کسی است که دائما مشغول به نماز و روزه و دعا و تهجده، در حالی که انسان با تقوا صفات و ویژگی ها، خصوصیاتی رو در خودش پرورش میده که محورش یاد خداست، برای خدا قدمی بر میداره، برای خدا کاری رو انجام میده، در طول عمرش ویژگی هایی رو در خودش پرورش میده که به رضا و خوشنودی خدا دست پیدا کنه. لذا امام سجاد علیه السلام در دعای بیستم صحیفه سجادیه برای انسانهای متقی ویژگی ها و خصوصیاتی رو معرفی کرده. یک، فی بست العدل. انسانهای متقی اهل عدالتن، نه به خودشون و نه به دیگران ظلم نمی کنن. حقوق دیگران رو، حقوق خودشون رو رعایت می کنن. دوم، و کظم الغیظ. نه اینکه اصلا عصبانی نمی شن، بلکه این خشم و غضب خودشون رو کنترل می کنن که مشروع عرض کردم شب گذشته. یکی دیگر از ویژگی‌های انسان‌های با تقوا، امام سجاد علیه السلام اینطور بیان می‌کنه: و اطفاء نائره. انسان‌های متقی یکی از ویژگی‌هاشون اینه که دنبال خاموش کردن آتش فتنن. و ذم اهل الفرقه، دنبال جمع کردن پراکندگی ها و اختلاف ها و دعواها و تفرقه ها هستند و اصلاح ذات البین دنبال اینن که روابط رو اصلاح کنن، صلح و دوستی، آشتی و محبت بین دیگران برقرار کنن. یکی از وظایف مهمی که قرآن کریم بر عهده تک تک من و شما گذاشته بی تفاوت نبودنه. احساس مسئولیت داشتن در قبال یکدیگره. از نظر اسلام مسلمون اون کسی نیست که در جامعه شونهاشو بالا بیاندازه بگه به من چه، سری که درد نمیکنه دستمال بهش نمیبندن. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، از این مسئله هایی که ما میزنیم تا مجوزی برای بیتفاوت بودنمون باشه و شونه از بار مسئولیت خالی کنیم. در حالی که اسلام، قرآن میفرماید اگر مسلمانی، مسلمانی که فقط به نماز و روزه و ذکر نیست که، یک بخش مهم مسلمانی بیتفاوت نبودنه، اینکه در قبال همدیگه احساس مسئولیت کنید، اینکه نسبت به غم و مشکلات همدیگه، نسبت به گرفتاری ها، نسبت به اختلاف ها، نسبت به کدورت ها بی تفاوت نباشی. المؤمنون کل جسد الواحد، بنی آدم اعضای یکدیگرن. حضرت زهرا سلام الله علیها چی شد به مسجد اومد خطبه خوند، در خانه مهاجر و انصار رو زد، با مردم گفتگو کرد؟ فقط برای اثبات حق امیرالمؤمنین بود؟ نه، بخش مهمش احساس مسئولیت در قبال امت بود. وقتی دید جامعه پس از رسول خدا داره به ورطه سقوط و انحراف کشیده میشه، بی تفاوت نبود، بلکه همه تلاشش رو انجام داد تا مردم رو نجات بده از این زلالت و گمراهی. سید الشهدایی که ما براش گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، برای چی کربلا اومده؟ برای چی قیام کرده؟ لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. قیام سید الشهدا برای نجات بشریت بود. شب 28 رجب که از مدینه خارج شد، یه وصیتی حضرت به محمد حنفیه برادرشون نوشتن. یکی از اون فراز وصیت اینه، فرمود برادرم قیام من دلیلش انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اصلاح کردن امور جامعه است. اینکه کجیها، کاستیها، انحرافها، اینها رو کنار بزنم و خوبیها و نیکیها رو جایگزین کنم. یعنی قیام سید الشهدا یک قیام کاملا اجتماعیه. نمیتونی بی تفاوت باشی، نمیتونی احساس مسئولیت نکنی. آدمهای با تقوا یکی از ویژگی هاشون اینه که فقط به سجاده خودشون نچسبیدن، فقط درگیر نماز و روزه خودش نیست، بگه خودم به عبادتم بپردازم، حالا هر چی هم میخواد در مورد بقیه به وجود بیاد به وجود بیاد. نه، آدم با تقوا بی تفاوت نمیشه. آدم بی تقوا، آدم با تقوا احساس مسئولیت میکنه. اما اونی که بی تقوا هست دردش نمیگیره از مشکلات مردم، احساس مسئولیت نمیکنه. وقتی دید جای اختلاف هست، قهر هست، کینه هست، میگه به من چه. ولی متقی دنبال اینه که این اختلاف رو رفع کنه. این قهر رو تبدیل به آشتی کنه، این اختلاف رو تبدیل به دوستی و محبت کنه. اطفاء نائره. یه دی هستن ادعای مسلمونیشون میشه، اما با همه این که ادعای مسلمونیشون میشه، باعث میشن که بین دیگران اختلاف و قهر شعله ور بشه. به جای اینکه دنبال رفع کدورت بشه، میگه خبر نداری، دوتا هم اون روش میذاره، بدتر این اختلاف رو بیشتر میکنه، بدتر این دشمنی رو قویتر و گسترده تر میکنه. ما گاهی اوقات دروغ نمیگیم، غیبت نمیکنیم، اما یه حرف راستی رو به گوش کسی که نباید میرسونیم، راستی که فتنه انگیزه. به جای اینکه آتش فتنه رو خاموش کنیم، بدتر شعله ور میکنیم، زن و شوهر رو به جون هم میندازیم، پدر و پسر رو مقابل هم قرار میدیم، دوتا رفیق، دوتا شریک کاری رو باعث جداییشون میشیم. رسول گرامی اسلام فرمود فردای قیامت سه گروه بی حساب وارد جهنم و عذاب میشن، به محض اینکه سر از قبر بیرون بیارن، یتیرون الی النار، میبرنشون سمت عذاب. یکی از اون سه گروه فرمود آدمهای سخنچین و نمامه، کسانی که با گفتارشون باعث اختلاف میشن، کسانی که با حرفشون باعث کینه و کدورت میشن. بعد میبینی یه عمری هم نماز خونده، یه عمری هم روزه گرفته، اما هیچ کدوم از این اعمالش به دردش نخورده، چون به جای اینکه باعث وصل بشه، سبب فصل شده. محضر رسول گرامی اسلام یه کسی عرض کرد یا رسول الله، یه همسایه‌ای دارم، این خیلی آدم کار درست و خوبیه. حضرت فرمود چطور؟ عرض کرد یا رسول الله، روزها که روزه است، شب هم به دعا و نماز و تهجد سپری میکنه، دائما سر قرآن میخونه، دائم الوضوء، دائم الذکر. خوب که حرفاشو زد، عرض کرد فقط این فقط آقا همیشه کار دست ما میده. حضرت فرمود فقط چی؟ عرض کرد فقط یا رسول الله با زبانش مردم آزار میده، تهمت میزنه، میگه همه میگن، غیبت میکنه، میگه تروش میگن، ناسزا میگه، میگه حقش بوده، یه جمله میگه باعث اختلاف میشه، میگه به من چه. رسول خدا فرمودن لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیری در این آدم وجود نداره، یا اهل عذاب و آتش جهنم. آن نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن و حفظ دائم و ذکره. فرمود زبانش، نتونسته زبانش رو در مسیر خیر قرار بده، اختیارش دست شیطانه. انسان با تقوا به جای اینکه آتش فتنه رو شعله ور کنه، دنبال رفع و خاموش کردنشه. به جای اینکه اختلاف ایجاد کنه، دنبال این هست که اختلاف رو از بین ببره، باعث وصل بشه، دنبال این اصلاح کردنه، نه خراب کردن. نامه 47 نهج البلاغه است، آخرین وصیت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام به حسنین علیه ما السلام در شب 20 ماه رمضانه، چند شب دیگه، امیرالمومنین در بستر شهادت وصیت کرده. نامه 47 نهج البلاغه است. قبل از اینکه حضرت بفرماید الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلات، قبل از سفارش به نماز و قرآن، اولین سفارشی که امیرالمؤمنین میکنه فرمود حسنم حسینم شما رو سفارش میکنم به اصلاح ذات البین، برید ببینید کجا دعواست، کجا اختلافه، کجا کینه و کدورته، اینو رفعش کنید، برطرفش کنید. چون هر جایی که کینه باشه، هر جایی که اختلاف باشه، شیطان هم همونجاست. این آیه قرآنه، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغض. شیطان چطور میتونه بین من و شمایی که اهل خدا و پیغمبر و امام زمانیم نفوذ کنه، مسلط بشه؟ قرآن میفرماید با ایجاد کینه، با ایجاد اختلاف. هر جا کینه ای بود شیطان هم همونجاست. اگر بناست از گزند شیطان حفظ بشیم، کینه و کدورت رو از خودمون دور کنیم. هر جا اختلاف باشه شیطان هم همونجاست. فرمود شما رو سفارش میکنم به اصلاح ذات البین، که از جدتون رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، از این صلوات شما معلوم شب 13 ماه رمضان صلوات بلند خط کنید. فرمود رسول خدا جدتون فرمودن صلح دادن بین دو نفر، ایجاد آشتی و دوستی بین دو نفر، رفع اختلاف، از یک عمر نماز و روزه مستحبی ثواب و ارزشش بیشتر. یه عمر نماز مستحبی بخونی، هر روز عمرت رو غیر از ماه رمضان روزه باشی، یا یه جایی وقتی میبینی اختلافه بری پادرمیونی کنی و رفعش کنی. پیغمبر خدا فرمودن الشفاعه زکات الجاه، آبرو داری، اعتبار داری، حرفت بین فامیل، تو محلت، تو محل کسب و کارت، بین یه عده خریدار داره. پیغمبر خدا فرمود زکات این آبرویی که خدا بهت داده میانجیگریه، وساطت کنی و رفع کدورت کنی، وساطت کنی و اختلافها رو برطرف کنی. و یه نکته مهمی اینجا هست آیون بزرگواران، خواهران گرامی، انسان متقی که دنبال رفع اختلاف هست، آدم با تقوایی که کینه توزی رو دنبال از بین بردنش هست، خودشم اهل کینه، خودشم اهل اختلاف، خودشم اهل دعوا و تفرقه نیست. نمیشه من یه چیزی رو سفارش کنم که خودم بهش عمل نکنم. که نمیشه که من خودم با عالم و آدم قهر باشم سر مسائل جزئی، که وقتی میشینم فکر میکنم میبینم اصلا مسئله مهمی نبوده، یه سوء تفاهم بوده، اما گاهی اوقات غرورم اجازه نمیده اینو بپذیرم. خودم با همه اختلاف دارم، دعوا دارم، قهرم، بعد دیگران رو سفارش کنم که کینه به دل نگیرن. خب اگه خوبه اول خودت این کار رو انجام بده. فرمود اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر خودتی. اگر بناس دیگران رو سفارش به خوبی ها کنی، خودت هم به این خوبی ها عمل کن. انس ابن مالک میگه محضر رسول خدا بودیم تو مسجد مدینه، یه پیرمردی از در وارد شد، سر و صورتش خیس بود، وضو گرفته بود، کفشاش هم سر انگشتش زده بود، از در وارد شد. رسول خدا فرمودن هر کسی که میخواد یه آدم بهشتی رو ببینه به این نگاه کنه. ما یه عمری دعا میکنیم اللهم اجل عواقب امورنا خیرا، نگران عاقبتمونیم، این تو دنیا زنده است، نفس میکشه، پیغمبر خدا میفرماید بهشتیه. میگه من رفتم تو فکر که این چی کار کرده بهشتی شده، چه جور نماز خونده، چه ذکری گفته، چه وردی گفته، چون ما معمولا دنبال همین چیزاییم دیگه. رفتم سراغش و سلام علیک بهش گفتم که مهمون نمیخوای؟ گفت چرا، مهمون حبیب خداست، بیا بریم. دست منو گرفت برد خونش. من دنبال این بودم این چی کار کرده بهشتی شده. تو خیالم این بود که اهل نماز شب و شب زنده داریه، اونجا یه چیزی نصیبش شده. نماز عشا رو که خون یه سفره پهن کرد و یه شام مختصری خوردیم و رخت خواب پهن کرد و گرفت خوابی تخت تا سحر خورناسه زد. دیدم اهل نماز شب نیست. گفتم حتما از اونایی که بعد از نماز صبح سر سجاده میشینن مشغول به دعا و قرآن میشن، اونجا یه چیزی بهش دادن. صدای اذان که بلند شد، بلند شد، وضو گرفت، دو رکعت نماز خون، السلام علیکم و رحمت الله، به سر رفت تو رخت خواب. بشینه سر سجاده دعا کنه؟ نه. تو این چند روزی هم که من خونش بودم به قدرت خدا یه رکعت نماز مستحبی نخون، یه لا اله الا الله نگو، من دلم خوش بشه. فقط اعمال واجبشو انجام میداد. بعد از 3 روز رفتم بهش گفتم بنده خدا، پیغمبر فرمود تو بهشتی هستی، منم اومدم ببینم چی کار کردی که بهشتی شدی. دیدم هیچ پشمی به کلاد نیست، خداحافظ. 2-3 قدم ازش فاصله گرفتم، منو صدا زد، انس ابن مالک بیا. برگشتم، گفت ببین صدق رسول الله، اونی که پیغمبر فرموده راست، اما چیزی که تو دنبالشی دیدنی نیست. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اگر بهشتی بودنم رو رسول خدا ضمانت کرده، چون تا الانی که از خدا عمر گرفتم از هیچ انسانی کینه به دلم راه نداد. اختلاف داشتم، دعوا کردم، وایسادم، حقم هم گرفتم، اما فردا صبح دست روی سینه، لبخند روی لب، سلامون علیک، سلامون علیک، برو من دیگه نسلم با تو خوب نمیشه و حوالت به حضرت عباس، از این حرفا نداشتیم. از بنده خدا کینه به دل نگرفتم، رسول خدا بهشتی بودنم رو ضمانت کرد. ما گاهی اوقات تو یک قدمی سعادتیم، تو یک قدمی بهشتیم، تو یک قدمی موفقیتیم، اما یه امور واهی اینطوری مانع رسیدنمون میشه. برادران عزیزم، خواهران گرامی، ما تو ماهی قرار گرفتیم و تو فرصتی هستیم که خداوند همه رو میبخشه. یا باسط الیدین بالرحمه، ماه بخششه، ماه آمرزشه، حقیقتاً به بهانه میبخشه، عنایت میکنه، دستمونو میگیره. اگر بناس موجبات رحمت و بخشش خدا رو تو وجودمون و زندگیمون فراهم کنیم، یکیش اینه از سر تقصیر بنده خدا بگذری، ببخش تا بخشیده بشی. آخه حاج آقا نمیدونی چه کرده، خدا بهتر از هر کسی میدونه. بگو خدایا من به خاطر تو بخشیدم تا رحمت شامل حالت بشه. قرآن کریم از این واضح‌تر بگه ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بیایید با خدا معامله کنید. معامله؟ بله. چی کار کنیم؟ قرآن کریم می فرماید اول ما بهت بگیم میخوای فردای قیامت نامه عملتو که میدن دستت، اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، ای خوب و بد عمرت بخون، قضاوت کن، خودت بگو چه کنیم. اون موقعی که نامه عملتو میدن دستت، میخوای همون موقع بهت بگیم ببند برو، شطور دیدی ندیدی، از سر تمام تقصیراتت بگذریم ببخشیمت، دوست داری؟ خدا یا ممکنه؟ قرآن میفرماید بله، به یه شرط، تو دنیا از سر تقصیر بنده من بگذر، از برادر و خواهرت گذشت کن، یه عمر این کینه و کدورت رو تو دلت نذار، غبارش رو قلبت پاک کن، دلت رو صاف کن، ما هم فردای قیامت از سر همه تقصیراتت میگذریم، میبخشیمت. بخشش تو دنیا خیلی آسون تره تا قیامت. و نکته مهمش اینجاست، ولیعفو ولیصفحو. ما گاهی اوقات گذشت میکنیم اما از ذهنمون پاک نمیکنیم، از دلمون پاک نمیکنیم. 10 سال دیگه هم میگذره، ته دلمون اون کدورته هست. قرآن میگه نه، بگذر ولیصفحو، از صفحه خاطرت هم پاکش کن، انگار نه انگار خطایی، اشتباهی، زشتی، بدی بوده. شب قدر تو دعای جوشن میخونی یا کریم الصفح، آی خدایی که وقتی بنده تو ازش گذشتی و بخشیدیش، دیگه بایگانی نمی کنی یه روز این خطا کار بوده، پاک میشه، اثری از اون خطا و اشتباه نمیمونه. شب جمعه است، تو دعای کمیل چی میگی؟ یا سری الرضا، آی خدایی که زود از بنده هات راضی میشی. بابا من بچم یه خطا و اشتباهی میکنه، میاد میگه معذرت میخوام، ببخشید، دفعه اول جوابشو نمیدم، میگم بذار بفهمه بد کرده، خطا کرده، دیگه سراغ این گناه و زشتی نره. اما امشب وقتی در خونه خدا میری میگی الهی العف، معطلت نمیکنه، همون موقع جوابتو میده، یا سری الرضا، اینو به ما یاد میده. هم کینه و کدورتی رو که داریم از دلمون بیرون کنیم، هم اگر یه جایی اختلافی دیدی دنبال رفعش باش. سفره افطار پهن میشه، نظری برای امام حسین داده میشه، چه عیبی داره یه وقتی سفره‌ای تو خونه ما بیفته و زن و شوهری بینشون آشتی برقرار بشه، اختلافی رفع بشه، فامیل دوباره کنار هم جمع بشن. اطفاء النائره و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین. ویژگی دیگر انسان‌های با تقوا می‌فرماید افشاء العارفه و ستر العائبه. آدم‌های با تقوا چشمشون رو به روی کوهی از بدی می‌بندن و نقطه مقابل سر سوزنی خیر و خوبی رو میبینن، اون خوبی و محبتی رو که از دیگران میبینن همه جا افشا میکنن، بیان میکنن، هم خود اون شخص تشویق بشه هم دیگران ترغیب بشن، و اگر بدی و زشتی دیدن چشمشون رو میبندن. دقیقاً به عکس ماست، ما اگه یک کسی لطف و خدمتی کنه وظیفشه، ولی خدای نکرده یه خطای اشتباهی ازش سر بزنه، عالم و آدم رو با خبر میکنیم، دیدی فلانی چیکار کرد؟ بابا این یه عمری به تو خدمت کرد ندیدی؟ حالا اشتباه و خطاشو دیدی؟ ما اگر نسبت به همسرمون اینطور بودیم، اگر خوبیهاشو میدیدیم، تعریف میکردیم، ارزش قائل میشدیم، خطا اشتباه بدیشم نادیده میگرفتیم، نسبت به فرزندمون اینجور بودیم، 10 تا ویژگی مثبت داره، 20 تا منفی داره، قرآن کریم میگه اون مثبتشو ببین، ارزش قائل شد، تعریف کن تا اون منفیش هم از بین بره. اما اگه این خوبی اندکشو ندیدی، فقط دست رو معایب و زشتیاش گذاشتی، همون چهار تا خوبی هم که داره از بین میره ها، بدیش فراوان میشه. رسول گرامی اسلام برخوردش با دیگران اینطور بود، خوبی هاشونو میدید و بدی هاشونو نادیده میگرفت تا تو جامعه خوبی ها و نیکی ها گسترش پیدا کن. یه جوانی بود، نه اهل خدا و پیغمبر بود، نه اهل نماز و مسجد. یه شبی رفت پی الواتوی عیاشیش، نیمه شب برگشت، اومد بره تو خونه، درو که هل داد دیدین کلون پشت درو انداختن. خدایا چیکار کنم؟ دلش هم نیومد پدر و مادرشو پیر بودن بیدار کنه. گفت ما که بیدار بودیم یه ساعتم روش، وقت نماز صبح میرم داخل خانه. جلو در خونه نشسته بود، یه مرتبه دید باران شدیدی گرفت. خدای کجا برم؟ زیر بارون خیس شدم، دید در مسجد بازه. قدیما، نه زمان ما، خیلی قدیم مردم نماز شب میخوندن، اهل تهجد بودن، در مساجد باز بود. مثل زمان ما نبود که اگه یک کسی الان میخواد خادم مسجد بشه میگه نماز صبح که نمیخونید، میخواد بخوابه، شرط میکنه. شب زنده‌دار بودن مردم با عبادت، با تهجد. اومد تو مسجد، یه گوشه نشست و دید هر کسی مشغوله، یکی نماز میخونه، یکی قرآن میخونه، یکی دعا میکنه. دید بده یه گوشه نشسته، بلند شد ادای نماز خوندن در آورد. یه دو سه بار که خم و راست شد گفت خب تو که داری ادای نماز خوندن در میاری، برو وضو بگیر، لااقل یه ثوابی هم ببری. وضو گرفت، ایستاد به نماز، دو رکعت نماز خون، السلام علیکم و رحمت الله، دید رسول خدا نشست کنارش، دست گذاشت رو پاش، نفرمود چه عجب، را گم کردی، مسجد اومدی؟ نه، پیغمبر خدا یک جمله فرمود، مرحبا بک لحسن ثنائک. فرمودن چه حال خوبی داشتی، باری کلا به این نمازی که خوندی، برای من پیغمبرم دعا کن. یه بار اتفاقی اومد مسجد و رسول خدا یه بار رو دید. روایت میگه تا آخر عمرش این جوان تمام نمازهاشو تو مسجد خوند. حالا ما چیکار کردیم که گاهی اوقات بچه هامون از خود ما گریزانن؟ افشاء العارفه، ستر العائبه، بدیها و زشتیهاشو بپوشون، نادیده بگیر. خوبیهاش ولو اندک هست، اینو ببین، ارزش قائل شو، تا تشویق بشه به انجام خوبیها، تا ترک کنه بدیهاشو، کاری که خدا با تک تک من و شما کرده. چی کار کرده خدا با ما؟ امشب تو دعای کمیل میخونی، اللهم مولای کم من قبیح سترت، من چقدر بدی زشتی داشتم اما تو آبرومو نبردی، و چقدر خوبی های اندک و ناچیزی داشتم که اینها رو همه جا منتشر کردی، به جای اینکه آبرو ببری به من آبرو دادی. اطفاء النائره و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین، افشاء العارفه و ستر العائبه. اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا و ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك بي ما را خدا به عشق تو می بخشد عاقبت ما عاقبت به خیر تو در روزه ها شدیم ممنون از این که آمدی و آقای ما شدی ممنون از این که خرج عزای شما شدی یا ابا عبدالله به امیدی امشب در خانت اومدیم امشب مادرت روز خونه شکر خدا که فاطمه ما را خریده است شکر خدا که خرج بساط شما شدیم بی مقدمه یه جمله روزه بخونم شب جمعه فخرجت زینب من باب الفسداد آه از اون لحظه ای که خواهرت روی بلندی قرار گرفت وحیت نادی و محمد آب و علیاب و حسیناب مگر چه میبینه و شمر و جالسون علا صدره ایستادم به بلندی بدنم لرزان شد زیر خروار نی و سنگ تنت پنهان شد برادر چقدر نیزه فرو رفته به جسمت گویی گوشه قتلگت تنگ تر از زندان شد فرج امام زمان حسینم نعل تازه به سم اسب زدن فکر که بود که سراپای تو با صدر زمین یکسان شد بالحسین الهی